درس خارج فقه حاصل استاد فاطمی 23/2/1396.
قسمت اول بحثمون در شرایط شاهد بود. شاهد کسی میتونه باشه که بالغ باشه، عاقل باشه، مؤمن باشه، عادل باشه، طهارت مولد داشته باشه، حر باشه، عبد نباشه، ثابت باشه، به این معنا انسان پر سهر و پر نسیان نباشه که هیچ اطمینانی آدم نداشته باشه به شهادتش. اینا شرایط خود شاهد بود. حالا آمایزه واضح همه این شرایط هفشگانه شد میخواد شهادت بده، چه شرایطی داره که بتونه شهادت بده؟ بحث‌های قبلی در شرایط خود شاهد بود. حالا که شاهد جامع و واجد همه شرایط هست، میخواد بیاد در محکمه بسم الله شهادت بده. این خود شرایطی داره، شرایط شهادت دادن. بعد از آنی که واجد شرایط شد، آقای شاهد، فعل شاهد که شهادت دادن هست، اون فعلش شرایطی داره. به عبارت ساده تر یا یه مقدار علمی تر، بحث‌های قبلی، شرایط قبلی، شرایط فاعل بود. الان داریم در شرایط فعل بحث می‌کنیم. فعلش شرایطی داره. اولین شرطش این شد که یعتبر فی شهادت شاهد العلم و القطع و الیقین و رضا با حدس و ظن و فهم و توهم و چنین به نظرم میاد، چنین حدس میزنم این کار شده، گمان میکنم بله قاتل این آقا هست، با این حرفها نمیشه شاهد شد. شهادت دادن باید بگه که با دو چشم خودم دیدم، با دو گوش خودم شنیدم که چنین مثلا بهتانی این آقای زید به امر زد. رضا فرمود پناه بر خدا مثلا هر کلمه‌ای به کار برد که قصد داره نسبت مثلا بهش گفت بلد و سنا پناه بر خدا. باید بگه شنیدم با دو گوش رو بودم، اما نه اینا به هم دیگه داشتن بعد بیران میگفتن میگفتن به هم. ما شاهدم دور بوده یه دفعه دید که تکلمی کرد آقای زید به امر و زید آنچنان برافروخته شد متأثر شد عصبی بشه، عصبی شده باشه، با این حد زدم نمیشه، باید بگه شنیدم، دیدم، مشاهده کردم. ولی زاد این بحث مطرح شد که پس بنابراین دیدن، شنیدن، لمس کردن، حواس ظاهری یا نه با ممکنه با یک سلسله هم قرائن و شواهدی باشه که شخص اطمینان حاصل بشه بهش، با اونم میشه شهادت داد. بر سر این که خدمت شما عرض کنم، این شهادت دادن به مبادی حسیه مستند باشه، به حواس ظاهری دیدن دیدنی ها را، شنیدن شنیدنی ها را، لمس کردن لمس کردنی ها را مستند به این باشه، یا به مبادی دیگری باشه، مبادی دیگری که بین مردم متعارف هست و به نحوی موجب حصول علم و یقین میشه. مثل که مثلا ما با کسی مدتی دوستی و همسایگی داشتیم و اعمال و رفتاری رو از ایشون مشاهده کردیم، دیدیم که یک آدم بسیار حساس هست نسبت به حفظ آبروی مردم، حتی کافیست که احساس بکنه که در این مجلس نشستی که پیدا شده داره خدمت شما عرض کنم، یکی میخواد شروع بکنه از اون دیگری بدگویی بکنه، حتی که بکنه بلا فاصله این صحنه را ترک میکنه. ولذا مجموعا ازش میپرسیم این چطور آدمی، میگه من شهادت میدم این آدم عادلی هست، من عدالت ایشون رو دیدم. با این عدالت که دیدنی نیست، اون تا بالاخره با علل و عوامل مختلفی که چون در مدت رفتار معاشرت و مراوده و رفت آمدی که داشتن، این مستندش کرده شهادتش رو به یه اینچنین مبادی احیانا غیر حسی، غیر ملموس، اشکالی نداره در بین مردم بعضی از کارها ممکنه مستند به حواس ظاهری و دیدن و شنیدن نباشه، اما در این رو براشون سکون، سکون قلبی و اطمینان خاطر حاصل بشه میتونه شهادت بده. همین منظور ما در اینجا که میگیم یعتبر فی الشهاده الیقین و العلم القطعی، منظورمون همون سکون قلبی، اطمینان خاطر منظوره، ولی اون قطع منطقی منظور نیست. منظور اونی که مثلا چطور حجت معتبره شرعیه معتبر هستن، ادله ظاهریه معتبر هستن، قواعد عامه معتبر هستن، فقیه بر اساس ادله معتبره شرعی و زنی فتوا میده، و فتوا میده فتواش چیه؟ ان علمنه یا ان شکنه؟ من افتا به غیر علمن لعنت خدا و ملائکه و فرشتگان به اون متوجه میشه. باید افتا به علمن باشه، اما این افتا به علمن کدوم علمه؟ همون سکون و اطمینان قلبی منظوره. و الا اگر قطع منطقی و یقین منطقی منظور باشه، کسی نمیتونه فتوا بده. مستند فتوا مثلا یا ظهور قرآن کریم هست، کلام خداوند تبارک و تعالی، و کلام خداوند تبارک و تعالی نوعا ظهور داره، ظهور که مفید یقین قطعی منطقی نیست، نوعیت ظهور داره، انسان سکون قلب و اطمینان خاطر براش حاصل میشه. یا مستند به روایات، روایات ما چند درصد در فتوا دادن اون خبر متواتر داره؟ شاید به 2% هم نرسه. در احکام شرعیه نوعاً خبرها ظنی و صدورند و ظنی و دلاله هستند. این است که یه خبر، دو خبر، پنج خبر را ملاحظه میکنه، میبینه برای سندش رو بررسی میکنه، دلالتش هم ظهورش خوبه، میگه بله فتوا میده، میگه فتوا العلمنه. کدوم علم؟ یعنی اون سکون قلبی و اطمینان خاطر. برخی ها اومدن فرق بودن میخواستن بگن نه خیر آقا، همون در شهادت که گفتیم یعتبر فیها الیقین و العلم القطعی، آیه هم خوندیم که لا تخف ما لیس لک به علم، یا آیه شریفه 86 زخرف الا من شهد بالحق و هم یعلمون. کسی که شهد بالحق و هم یعلمون، منظور همون علم و قطعی یقینی که یقین منطقی باشه، این منظوره. برخی ها خواستن اینو بگن. اینا دلیل دارن چند، باید ادله اینها را بررسی. یکی از ادلهشون میگن اینه که اصل عدم قدسیت شهادت شاهد است، الا اینکه ان علم و یقین قطعی شهادت بده، اصالت عدم قدسیت و الا جاری میشه. اصل عدم قدسیت الا چی؟ ان علم و یقین قطعی به اصطلاح شهادت بده. این یک دن. دومی گفتن اجماع داریم که فقط ان یقین ان علم قطعی شهادت بده، شهادتش معتبره. سوم، ظواهر ادله همه رو میرسونه، مثل همین آیه مبارکه الا من شهد بالحق و هم یعلمون. یعلمون باید علم داشته باشه. اون سه تا دلیل از قدم عوضیت الله که ان علم و یقین قطعیین باشه، اطماع و همچنین زواهر عدم. جواب داده شده به اینها که نه، اولا اصالت عدم عوضیت رو شما این حرف درست نیزی، محکوم است به اطلاقات و عمومات، اطلاقات متعدد، عمومات متعدد داریم در قبولی شهادات. اونجا حتما علم و قطعی یقینی گفته نشده، ولو اینکه موجب سکون و اطمینان هم باشه، اونجا رو همین اطلاقات میگیره، این عمومات میگیره. از دردن قدسیت که با سور بدونید اینجا جاری کنید، این درست نیست. دوم فرمودید اجماع داریم. اولا این اجماع چه اجماعیست؟ در یک چنین مسئله اجماع وجود نداره، به اضافه اینکه اجماع وجود نداره، مسئله اختلافی است. جمع کثیری معتقدن که نه، همه مقدار که سکون و اطمینان باشه کفایت میکنه، میشه شهادت داد. و اما مسئله دلیل سوم که خدمت شما از اون ظواهر ادله، نه ظواهر ادله سکون نفس داشته باشه، اطمینان داشته باشه، ظواهر ادله شما میگه کافیه. گفتن دلیل چهارمی داریم، روایتی است از شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، می فرماید لا تشهد به شهادت لا تذکرها فإنه من شاء كتب کتابا و نقش خاتما. چهارمی دلیلشون این روایت از رسول کرامی هست که در وسائل باب 8 ابواب شهادات حدیث 40 در روایت موثقه سقومی هست که می‌فرماید پیامبر اسلام فرمود لا تشرک شهادت این شهادت این رو شهادت نده که این چنین صفت داره لا تذکرها به یادت نمیاد این شهادتی که درست الان شما متذکرش نیستی در ذکر و ذاکره ذهنی حضور نداره شهادت نده و اینه من شاکت و کتاب و نقش خاتم کسی اگر میخواست شهادت بده باید یادداشت میگرد مینوشت امضا میکرد مهرش رو میزد تا تو یادش بمونه حالا شما یه حادثه ای اجمالا در بایگانی ذهنیت هست ولی کم و کیف و جزئیات یادش میاد یادت نیست نمیتونی شهادت بگی لا تشهد شهادت لا تذکرها این خدمت شما عرض کنم پس دلیل بر این است باید یقین باشه قطع باشه جواب داده به اینکه نه اینکه روایت میفرماید شهادت بده مگر اینکه متذکر باشی متذکر بودن با سکون و اطمینان هم حاصل بشه حتما یقین قطعی منطقی نه اطلاق این روایت کسی که بر اساس سکون قلبی و اطمینان قلبی حرف میزنه به اون هم میتونیم بگیم داره امزکرن شهادت میده و حرف میزنه خبر پنجم بیشتر این خبر چهارم رو هم توضیح میده دلیلی که این آورده مکاتبه ای از جعفر بن عیسی با امام معصوم علیه السلام داره میگه که جوئل تو فدای جا همی جیران لنا به کتاب زعمو انهم اشهدونی علی ما فی از امام میپرسه که فدایت شدم همسایه های ما آوردن به من به کتاب یه نوشته ای که چندین نفر امضا کرده از جمله من اسمم اونجا هست و امضام اونجا هست جا علی جیران لنا به کتاب زهم گمان می کنم این بزرگوارهای همسایه ها که انهم اشهدون علی ما فی من رو به محتوای این کتاب به محتوای این حادثه من رو شاهد قرار دادن اون وقت نگاه که می کنم به این کتاب و مکتوب اسم من هست با خط خودم و محرم هم هست و فی کتاب اسمی به خطی قد عرفتو در این کتاب در این نامه اسم من هست با خط خودم که قد عرفتو ولی به من میگم خب آقا این اسمت با خط خودت با امضای خودت این صحنه را پس شما دیدید خب بیا شهادت بده میگه من نگاه میکنم بله خط من هست اسم من هست امضای من هست اما هر چی به ذهنم فشار میارم به یادم نمیاد اون رزم مثلا فرد یه حادثه این در بیست سال پیش اتفاق افتاده همسایه ها میگن این اسم شماست این خط شماست نگاه هم میکنم میبینم بله اسم منه خط منه میشناسم اما اصل حادثه یک حاله از ابهام در ذهنم هست و لست و از کرو شهادت هم اصل شهادت رو ذکر یعنی یادم نمیاد و قد بله دعونی الیها دعوت کردن که من این شهادت رو بدم فاشهد لهم انا معرفتی ان اسمی فی الکتاب آیا شهادت بدم برای اینها که بله من میدونم در این کتاب اسم من هست اما بلست و از خور شهادت اما اصل شهادت یادم نیست یادم نیست، اما اسم من و امضای من با خط خودم پیداز میشناسم، اما اصل اون شهادت یادم نمیاد. اولادت و شهادت و علیه حتی از کرها، یا اینکه نه واضح نیست شهادت بر من حتی از کرها، یادم میاد شهادت بکنم شهادت بدم. حالا کان اسمی به خطی فی کتاب اولم تیکن، حالا اسمم در این کتاب مکتوب باشه با خط و امضام یا نباشه، معیار از اون شهادت یادم بیاد. چیکار کنم من؟ بس دو حالت پیدا میکنه. یه دفعه این است که یادم میاد این اسم من هست و خطم هست، اما اصل حادثه شهادت یادم نمیاد. یه دفعه بالعکس شهادت یادم هست و اون اسم و خطم نیست. فکتب علیه السلام لا تشهد، لا تشهد و شهادت نده. و سائل باب هش ابواب شهادات حدیث دو بکنه از این میخوان چه برداشت بکنن؟ پس در شهادت باید یقین باشه، قطع باشه. این استدلالشون هست. بفرمایید همون دیگه اینا همه رو میگن، میگن که بابا این خط شماست و اسم شماست، شما هم بودی در این صحنه. هر چی فکر میکنی یادش نمیاد، میگه بابا به اسمت نگاه، نگاه میکنی که بله اسمشه، خطشه، خاتمشه، امضاشه، ولی اصل حادثه یادش نمیاد. یه دفعه بالعکس اصل حادثه یادش میاد اما خطش اینها پیدا نیست. حضرت فرمود لا تشهد، شهادت نده. خب پس بنابراین از این روایت این بزرگوارها میخوان استشهاد بکنن به مدعای خودشون که پس در شهادت دادن الا و لابد سه مطرحه: قطع و یقین منطقی. اشکال شده به این که خدمت شما عرض کنم که سائل در این سؤال چیزی مطرح کرده که خب من اصلا نمیشناسم، اصلا یادم نمیاد این حادثه، یادش نمیاد به چه شهادت بده، اصلا محل بحث خارجه، بالکل اصلا این یادش نمیاد. پس بنابراین حجت نداره شهادت بده. بعد تو فرمود حجت نداره شهادت بده. بعد اگر اسم باشه، مهر باشه، امضا باشه، این میتونه دو حالت پیدا بکنه. یه دفعه اصلا قضیه به یادش نمیاد، خب نمیتونه شهادت بده. یه دفعه نه در حد سکون و اطمینان به یادش بیاد، اونجا میتونه شهادت بده. چون اسم و خاتم و امضا و اینا اهم از این است که آیا واقعا این شهادت به یادش میاد یا نمیاد، خصوصا وقتی که شخصی که اسم و خاتم و امضا را میبینه ولی اصلا شهادت به یادش نمیاد، این حجت نداره شهادت بده. این خدمت شما عرض کنم. اما بله اگر اسم، خط و امضا را میبینه ممکنه در اینجا گاهی در حد سکون و اطمینان به ذهنش بیاد، ممکنه اصلا به ذهنش نیاد. اون زمان که اصلا به ذهنش نیاد تو وقت نداره شهادت بده. ما یه دفعه نه، ممکنه با دیدن اسم و خط و امضا به نحوی یه سکون و اطمینان براش حاصل بشه ولو یقین منطقی هم براش حاصل نشه، میتونه شهادت بده. این روایت رو دقت کنید، خبر عمر بن یزید هست، میگه قلت صادق علیه السلام به امام علیه السلام عرض کردن که ابن رسول الله الرجل یش شهادته. مردی میاد من را به شهادت دادن اشهاد میکنه، میگه بیا شهادت بده. میگم از کجا؟ میگه بیا این نامه هست، این نوشتار هست، خطت هست، امضات هست. فعرف و خطی و خاتمی، خط و خاتم و امضام رو میشناسم. اما ولا از برو میدن باقی قلیلن ولا کثیرن، از باقی حادثه با کم و زیادش چیزی یادم نمیاد، اما خطم و امضام رو میشناسم. حضرت میفرماید که خب اون کسی که میاد به شما میگه بیا شهادت بده این امضات فلان اینا، اون چه طور آدمیه؟ عرض میکنه که اگر در رسول الله اون ثقه است، خب اون ثقه است، میگه و اون ثقه است، آیا یه ثقه دیگری هم هست که بیاد باز به شما بگه که این خط توست، این امضای توست، مسئله همین هست، من بیا شهادت بده؟ میگه بله. فقال علی اذا کان صاحب و کسره قدر، اگر اون آقایی که میخواد شما را میخواد از شما که شهادت بدی، اون ثقه هست. و معه رجلون ثقه، یه ثقه دیگری هم همراه او باشه، فشهد له، اینجا پس شهادت بده بهش. فشهد له چطور شهادت بدی؟ چون که یقین نداره که، معلوم میشه که اگر اون ثقه است و ثقه دیگری به او زمین بشه، به نحوی سکون و اطمینان خاطر به او ایجاد میشه. شهادت حضرت میفرماید که میتونی بدی. پس از این میشه استشهاد بکنیم که در شهادت اون یقین منطقی که مقابل شک و ظن و وهمه، اون ملاک نیست، همون سکون و اطمینان خاطر که از ادله معتبر شرعی حاصل میشه، انسان علم تعبیر میکنه و شهادت میده، همون کفایت میکنه. بله، یک مسئله هست که روشنه، اون علم اگرم باشه ارزش نداره، نمیتونه آدم با اون شهادت بده. علمی که از علوم خارج از متعارف به دست انسان میاد، از زخر و رمل و اسطرلاب و بالاخره از راه و روش های غیر متعارف بین مردم، اگر کسی علم به دست بیاره، نه این علم هیچ ارزشی نداره. چون اون علمی که در فتوا دادن، در شهادت دادن معتبره، علم متعارفه، نه علم غیره متعارف، و لذا اون علم ارزشی نخواهد داشت، اون خارج از محل بحث.
دنبال معید
نه، الله معید بحث دیگه است، دنبال معید نیستیم، دنبال دلیل هستی این چنین. خب پس نتیجه میگیریم که در اصل شهادت دادن شاهد علم و قطع معتبره، تا گفتیم منظور از علم و قطع اون قطع منطقی نیست، بلکه همون سکون قلبی و اطمینان خاطر کفایت می کنه. یه صلواتی ختم بفرمایید. بلاخره اگر چنانچه شخصی که ما در نیتون چیه، آیا عصبانی هست یا غیر عصبانی، اون ملاک نیست. ملاک اون ظهور کلام بشه، حضرت فرمودید ظهور کلام بشه، اگر قصد باشه حضرت فرمودید اون بیشتر ملاکه. یه دفعه این است مثلا کلامی گفته که اصلا قصد محقق نمیشه، مثلا فرد باید بگه به کسی بگه حرامزاده، حرامزاده تنها بحث ولد و زنا بودن را ثابت نمی کنه، ممکنه در ایام حیض گوینده بهش میگن چرا بهش بدن تو زنا گفتی، میگه من منظورم این معنا هاست. فرضا فرمودی قصد نیست، نه ممکن است باب ترزید که به یک مؤمنی حتی که کرده فرضا فرمودی، ولی قصد بلاخره باید ظهور داشته باشه نسبت به خدای نکرده اون اعمال شنی که هست. خب با فرقی نمی کنه از کردن ببینید صرف این که طرف در حالت عادی باشه ولی اون که عصبانیست، عصبانیت بعد یه دفعه به حدی از شدت رسیده که اصلا طرف شعورش مختل شده، اصلا حالیش نیست چی داره میگه، مثل یک سکر و مستی بهش دست داده در حالت اون شدت غضب، اون بله ممکنه که رفت از حالت اختیار خارج شده باشه از در روحی و روانی. اما این چیزیست که نوع مطلق این کلمات در زمانی از زبان انسان میاد بیرون که به نحوی عصبانی شده باشه، این چنینه. خب خاطر شریفتون هست که در بحث سلومون به اینجا رسیدیم که در تعارض مستقر بحث میکردیم و در تعارض مستقر گفتیم که مقتضای قاعده اولیه تساقط هست، تعارض آن تساقط های گذبیدن هست. به چه دلیل عرض کردیم دلیلش رو؟ مقتضای قاعده اولیه تساقط شد، رسیدیم به مقتضای قاعده ثانویه. چیه؟ در مقتضای قاعده ثانویه گفتیم ثلاثت و اقوال، یک قول قول به تخییر بود، یک قول قول عدم تخییر بلکه توقف بود، یک قول زی منزه را باید تلاش کنیم پیدا بکنیم. این سه قول، قول به تخییر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در فرائض ادعای تواتر اخبار رو فرمودن، در مقابلش مرحوم آقای خویی فرمودن این دلیلی بر تخییر اصلا نداریم، نه تواتر دلیل نداریم به تخییر. مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایشون فرمود اخبار متضافر، یعنی اخبار زیادی هست. باشید این قول اول رو بررسی میکردیم، مجموعاً 8 تا روایت در اینجا مطرح هست که قول به تخییر مستندش این اخباره. 4 خبر رو مطرح کردیم، رسیدیم خبر پنجم، ما رواه صدوق رحمت الله تعالی علیه فی عیون الاخبار رضا، در عیون الاخبار مرحوم شیخ صدوق از احمد بن حسن المیسمی نقل میکنه. میسمی اهل کوفه است، کوفی و متاسقتون فی رجال شیخ طوسی، مرحوم شیخ طوسی در رجالش توصیفش کرده. خب راوی میگه از امام رضا علیه السلام در روزی سوالی شد، سوال خیلی طولانی است تا میرسه به اینجا که به ما نحوفیهش اینجاش برمیده، فما برد علیکم من خبرین مختلفین. امام رضا علیه السلام میفرماید اون چه به شما از دو تا خبر مختلف از ما به شما میرسه وظیفتون چیه؟ ابتداعا عرضه بکنید به کتاب الله، به کتاب الله که عرضه کردید اگر موافق کتاب الله شد نهی تحریمی یا امر الزامی در کتاب الله باشه روایت رو باید بر اساس اونی که موافق کتاب باشه میگیرید، اونی که موافق کتاب نباشه میذارید کنار. اگر چنانچه نه فی کتاب الله چیزی پیدا نکردی به سنت نبوی باید عرضه بشه، در سنت نبوی هم مثل کتاب الله اگر نهی تحریمی جدی یا امر الزامی پیدا شد، این خبرین مختلفین که از اهل بیت به شما رسیده، طبق سنت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، اگر نهی تحریمی جدی یا امر الزامی جدی یافتید، با سنت نبوی هماهنگ بکنید، اونی که موافق سنت است رو بگیرید عمل بکنید و الا فلا. خدمت شما عرض کنم که یه دفعه این است که نه، بار به سنت که عرضه می کنید می بینید در سنت یه نهی آمده، نهی کراهتی، نهی اعافه. اعافه یعنی خوشش نمیاد، همون کراهت. بعد می بینید در همین سنت نبوی که نهی کراهتی داره، یک دلیل دیگری آمده که رخصت داده خلاف اون نهی کراهتی. و اینجا چکار باید بکنید؟ این خبر را میخواست نرزه بکنید به سنت نبوی. سنت نبوی هم نهی کراهتی داره، هم خلاف این نهی هم درش هست. خب این دوتا خبر را من چکار بکنید؟ اینجا هر زد ها میرسه به اینجا فضالکن نبی یسعون عقص به امان جمعی هم. این که نهی اعافه‌ای و کراهتی و خلافش هم وجود داره، فذلک نده یه سوال اخص به ما جمعی هم، این به شما کمک میکنه که به هر دو تا خبر شما وسعت دارید که عمل کنید. فبه ایه ما شئت و سرک الاختیار و این باب تسلیم و الاتباع و رد الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این باعث میشه که دیگه فبعیه ما شعته و سرکه ان اختیار من باب تسلیم. هر کدومشو شما خواستید عمل بکنید، اختیار دارید، وسعت دارید، یعنی در تنگنا نیستید. همون تأخیر به اصطلاح وسائل زندگی شده صفحه 81 باب 9 ابواب صفات رازی حدیث مسیحه. خب این روایت هست، آیا این روایت میتونه به ما نحن فیه دلالت بکنه که دوتا خبر، خبر این متعارضه قائل به تخریب باشه؟ نه، این روایت نمیتونه دلیل باشه. چرا؟ برای اینکه نهایتا این روایت رسید به اینجا که یه خبر کراهتی داریم، یک خبری هم خلافش. و اینجا ما در مستحب و مکروه تخریب واقعی داریم. این تخریب اگر اینجا مطرح میشه، تخریب واقعیه. ما بحثمون در خبر این متعارضه دنبال تغییر ظاهری هستیم. این است که این خبر حکم واقعی را میخواد بیان کنه. خارج از خدمت شما از کنم محل بحث خواهد بود. اساسا پس این روایت از ما نحنو بی خارجه، چون در نهایت این رسول ما را به این که یه نهی کراهتی داریم، یه نهی خلافش داریم. خب اینجا ما واقعا مخیر بود، واقعی تخییره. روایت ششم روایتیست که مرحوم کلینی در ذیل روایت شماعه نقل میکنه، که البته اصل این روایت در اخبار طایفه ثانیه که در باره توقف خواهد آمد. منتها در ذیل این روایت مرحوم کلینی یه جمله ای داره، از کردن روایتی داره که مفصله در رابطه با طایفه ثانیه که امر به توقف میکنه، میرسه میشانه، شاید هم این روز برسه به فضل اینا. در ذهن این روایت قال کلینی رحمه الله و فی روایت اخرى فبه ایه ما اخصم باب تسلیم فسعج. اصل روایت در رابطه با امر به توقفه، نه امر به تأخیر. اما در ذهنش مرحوم کلینی یه چنین جمله‌ای هم داره، و فی روایت اخرى به ایده ما اخصم من باب تسلیم وسعک. در وسائل زندگی صفحه 77 باب 9 ابواب صفات رازی حدیث ششم. ولی ظاهر به نظر میرسه که این روایت یه روایت مستقلی نیست. این همین روایت محمد بن عبدالله بن جعفر همیه است که در روز چهارشنبه اصل خبر را خوندیم. منتها در روایت محمد بن عبدالله بن جعفر همیری به ایه ما اخذ کان ثوابن بود، این عوض شده به ایه ما اخذ من باب تسلیم و سعد شده. این دو تا روایت نیست، با توجه به این که راوی یک راوی است که خود شما هست و از امام صادق علیه السلام، و تا این روایت روایت جدا نمیتونیم این رو حساب. روایت هفتم روایت است که در فقه رضوی است. بله بله، نه دو تا نقل است کردم، چون اصل هم منقولن هم راوی یکی است و متن روایت را هم همون روایت محمد بن عبدالله بن جعفر همیری را ملاحظه بفرمایید، با این روایتی که قلینی از شما نقل میکنه یکیه، صدرش زیدش یکیه، فقط در آخر یک کلمه با هم تفاوت میکنه، ولذا یحتمل القویت که یک روایت بیشتر نباشه، دو تا روایت نیست. خبر هفتم در فقه رضوی هست که در رابطه با نفسا، نفاسی که آنها بعد از وضع حمل میبینند، میفرماید که تدع الصلاة اکثر مثل ایام حیضها، مثل ایام حیضش خانومی که گرفتار خون نفاس هست، حالت نفاس داره، ترک میکنه به اصطلاح نمازش رو در این ایام. خب ایام نفاس چند روزه؟ الی انقال علیه السلام و قد رویم روایت شده ثمانیت عشر یومن و روی سلاستن و اشرین یومن، یک روایت از 18 روزه، یک روایت 23 روزه، و به ای هذه الاحادیث اخذ من باب تسلیم جازه، و هر کدوم از این احادیث از باب تسلیم عکس بشه عمل بشه جایزه و نافذه، پس همون تخییره دیگه. اونتا این روایت در وسائل نیست، در مستدرک جلدی 17 صفحه 306 باب 9 باب صفات قاضی حدیث 12. البته این حدیث با توجه به این که سندش کاملا مخدوشه و تا در حد یه تأیید به درد میخوره، نه در حد تأسیس، و به اضافه اینکه منافات داره با روایاتی که چنین محتوا رو که 18 روز یا 23 روزه نیست و در نتیجه هم سندن هم دلالتن مخدوش از صبح، در حد تأیید فبه ای آده این احادیس او خزم باب تسلیم جازم این من شما اکسونم، فقط در حد تعلیم به درد میخوره، در تحسیس نیست. بله نیست و یه بله نیست کردن به خاطر همون مخدوشنا کسی عمل بهش نکرده. هشتمین روایت که آخرین روایت هست، صاحب قبال النعالی از اندامه نقل میکنه، از اندامه هم از زراره نقل میکنه، معلوم روایت از نظر سند هیچ به درد نمیخوره، چون بین صاحب قبال لیالی از علامه سالیان سال، ده‌ها و صدها سال فاصله است، و بین علامه و مرحوم علامه و زراره رضوان الله تعالی هم باز سالیان سال چندین قرن فاصله است، در نتیجه روایت از نظر سند مرسل است و هیچ کفایت نمی کنه. یه سند و باقی علیه از جراره نمی میکنه علامه، قال سند و باقی علیه السلام فرقون تو، از امام باقی علیه السلام سوال کردم که جوی تو فدای یعطی انکم الخبران او الحدیثان المتعارضان، دو تا خبر از شما میاد، خبران او الحدیثان، حالا خبران تعبیر بکنیم یا حدیثان خیلی فرق نمی کنه، مترادف هستن. المتعارضان، ببین یکی از ایرادات روایت همین متعارضان هستن در کلام ائمه معصومین یا صحابه ائمه معصومین متعارضان ما نداریم. این متعارضان در لسان متأخرین متعارف شده. حالا فرمودید ولی ما خبرین مختلفین داریم بله. از صحابه ائمه معصومین خبرین مختلفین، اما خبران متعارضان یک اصطلاح جدیدی است در بین متأخرین. حالا از کلمه من سند خبر مشکل داره همین تعبیران. فایهما آخذ، کدوم یک از این خبران متعارضان رو اخذ کنم؟ بعد حضرت جوابهایی میده که مثلا احیانا عددش رو نمیدونم موثقش رو موافق کتاب مخالف عامه بالاخره زراره بالکل معامله نیست. میگه که خب هر دو تا موافق عامه باشه چکار کنم، هر دو مخالف عامه باشه چکار کنم؟ بعد فرمود اون رو چکار کنیم؟ ما ترجیحی در کار نیست دیگه. فقال علیه السلام ازن فخص فیه الهائطتن دینک وقت ما خالف الاحتیاط. پس اون نبر هر کدوم از ما موافق احتیاط بگیرم، من هر کدوم که مخالف احتیاطه رهاش رو کنار بگذار. میگه گفتم که هر دوتاشون موافق احتیاط باشن چکار کنم، یا هر دوتاشون مخالف احتیاط باشن چکار کنم؟ بالاخره یعنی عوامل رجحان نیست، منتفیش رو چکار کنم؟ فقال علیه السلام، اینجا محل شاهد است، فقال علیه السلام ازن فتخیل احدهما و تأخذ به و تدعو الآخر، یکی از اونها رو عرض کن و عمل کن اختیار کن و تدعو الآخر. مستدرک جلد 17 صفحه 303 باب صفات الهی حدیث 2. خب این روایت از این روایات مرسله ایست که لیسده ها وزنون هیت ارزشی نمیشه داشته باشه، برای این صاحب مستدرک که در سال 1320 به رحمت الهی پیوسته این را از قوال لعالی نقل میکنه که یعنی ابن ابی جنبور متوفای 905 یا 900 بین مرحوم صاحب مستدرک 1320 از دنیا رفته و بین ابن ابی جنبور که سال 900 از دنیا رفته چقدر فاصله هست؟ نزدیک 400 سال فاصله هست. و تازه صاحب قوال لیالی هم که ابن ابی جنبوره از زراره نقل میکنه. خب صاحب قوال لیالی که ابن ابی جنبوره سال 900 به اصطلاح هجری قمری متوفا هست از دنیا رفته، زراره در سال 150 هجری قمری از دنیا رفته، با 500-600 سال بینشون فاصله است. چطور ایشون از زراره نقل میکنه؟ یعنی روایت قطعا مقطوع و مقطوع هست، از نظر رجالی ارزش سندی نداره. به اضافه کرد کردم اون تعبیر خبران متعارضان اصلا تعبیر به اصطلاح متداولی نیست، اصطلاح جدید است بین فقها و در بیان ائمه معصومین و اصحابشون خبرین مختلفه تعبیر میشه، متعارضه ما نداریم. از این طرف هم یک به اصطلاح ایراد دیگری به این خبر که جعل و خدمت شما عرض کنم مخدوش بودنش روشن میشه. نتیجه میگیریم که خدمت شما عرض کنم اون چه از این اخبار هشتگانه دلالت بر تخییر بکنه قلیل اون جدن دلالتشون خدمت شما عرض کنم. واضح ترینش همین دوتا روایت بود که حسن ابن جهم و حارث ابن مغیره به اصلا داشتن دلالت بر تخییر میکردن، و به اضافه این که نوع اخبار ضعف سند دارن یا ضعف دلالت داشتن، منطقه مضمونی حیث و مضمون را میشه پذیرفت دلالت بر تخییر بکنه با اغماز از اون برخی از روایات که سندشون کاملا ضعف داشت و مرسل بود و همچنین بعضی از روایات که دلالتشون کاملا از ما نحن فی خارج بود، مثل تخییر واقعی رو میگفت خیلیاشون خارج از محل بحثمون هست که تخییر ظاهری است، ولی باز انصاف را رعایت بکنیم مضمون این حیثون مضمون روایات میتونه دلالت بر تخییر بکنه. پس بنابراین بیان مرحوم نه آقای شیخ انصاری رحمت الله تعالی که خبر را اخبار را متواتر می فرمود، نه بیان مرحوم های خویی رحمت الله تعالی که اصلا هیچ دلیلی ما بر تأخیر نداریم، به نظر میاد که همون برزخ بین این دوتا باشه که یا حتی بیان حضرت امام که اخبار متضافره. خیلی از این خبرها مرسل مرسل، مگر اونها را حس بکنیم که به درد استدلال نمیخوره، دیگه متضافر بودنشون هم عملا میشه گفت که زیر سوال میره، ولی در هر صورت خبرهای صحیح هم توشون هست. من حیث و مضمون دلالت بر تخییر بکنن، بله این قابل انکار نیست. این طایفه اول بود که دال بر تخییر داشت، طایفه ثانی اخباری که داد بر توقف داره. دیگه شما رو در این روزهای آخر درس و بس خسته نکنیم و انشاءالله باشه برای فردا اخبار داد بر توقف رو بررسی بکنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
معامله کنه مشکل داره چیه؟
آره دیگه، یعنی ارتباط صمیمی نخواهد شد.
خوب نیست.
بله
خیلی من
خوبه
چون
اگر با توکل انشاءالله وارد بشه قطعا خواهد
شد. اصلا این اخبار متضافه که فرمودید از زفر
مستفیزه، آره دیگه، آره اینی که دیگه رو خوبه یک خبر نیست که تنها
حالا این اخبار یعنی به همدیش چی کنم
به نظر خوب یعنی خوب این میگه تخییر، اونم میگه تخییر، اونم میگه تخییر، چند نسیه یکیگر کمک میکنن که تخییر را ثابت کنن دیگه تو محتوا بردگیر. مثلا شما میگه زید آدم بدیه، گازی 2% شک میکنه دقیق، بعد منم میام یه ما زید آدم بدیه، یه 5% هم من باعث میشم که بدیه زید تو ذهنش جا بیاد. شخص سومم میاد میگه چهارم میشه متضاد.